بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در تعارض اطلاق بدلی و اطلاق شمولی بود که آیا اطلاق بدلی مقدم است بر اطلاق شمولی یا اطلاق شمولی مقدم است بر اطلاق بدلی. مثالی که در بحث گذشته مطرح شد این مثال بود که اگر مولا بفرماید اکرم آل من یا قلد مجتهدن، یعنی على سبیل البدلیه یک مجتهد رو تقلید کن یا یک عالم رو اکرام کن، على سبیل البدلیه، نه همه علما، اکرم عالمان، قلد مجتهدن. خب این اطلاق اطلاق بدلی است، یعنی همه افراد عالم رو شامل میشه، على سبیل البدلیه. بعد همین مولا بیاد بفرماید بر این که لا تکرم الفاسق، فاسق رو اکرام نکن. لا تکرم الفاسق عام نیست، نگفتیم لا تکرم الفساق، اگه میگفتیم لا تکرم الفساق میشد عام، جمع محلا به الف و لام، مفید عموم بود. لا تکرم الفاسق مطلق شمولیه. مطلق شمولیه یعنی چی؟ یعنی تمام افراد فاسق رو شامل میشه با مقدمات حکمت، چون لا تکرم الفاسق توضیح ندادیم کدوم فاسق، لذا همه رو شامل میشه. خب ما یه اطلاق بدلی داریم، اکرم عالمن، یه اطلاق شمولی داریم، لا تکرم الفاسق. شما چجوری معنا میکنید این دو جمله رو؟ دو جور میشه معنا کرد. یکی این که اکرم عالمن یعنی عالم رو اکرام بکن حتی اگر فاسق باشه، که لا تکرم الفاسق نمیاد تو اکرم اکرم عالمن، عالمن بر اون مقدم میشه. اکرم عالمن، عالم، یه عالم رو اکرام کن، چه فاسق باشه چه عادل باشه. لا تکرم الفاسق میگه فاسق رو اکرام نکن. مقصود از این که فاسق رو اکرام نکن غیر از علماست، شامل علما نمیشه. این یه جور معنا. در این صورت اطلاق بدلی آمده اکرم عالمن مقدم شده بر لا تکرم الفاسق. لا تکرم الفاسق نتونست تو اکرم عالمن تصرف بکنه، ولی اکرم عالمن تصرف کرد تو لا تکرم الفاسق. میگه فاسق که میگیم اکرام بکن، اونجاییست که عالم نباشه. این در صورتی است که ما اطلاق بدلی رو بر اطلاق شمولی مقدم بداریم. معنای دومی که ممکنه برای این دو تا جمله شما بیان بفرمایید این است که اکرم عالمن و لا تکرم الفاسق معناش اینه عالم رو اکرام بکن، ولی اگر فاسق شد اون عالم رو اکرام نکن، عالم فاسق رو اکرام نکن. یعنی لا تکرم الفاسق میاد مقدم میشه بر اکرم عالمن، میگه عالمی که فاسق باشد نباید اکرام بشه، عالم عادل باید اکرام بشه. این معناش چیه؟ تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی. مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف میفرمایند هیچ دلیلی نداریم که اطلاق بدلی مقدمه بر شمولی باشه یا شمولی مقدمه بر بدلی باشه، هر دو با هم متساویان تعارض میکنند. این حرف کیه؟ محقق خویی است. ما آمدیم بیان کردیم که نه، این حرف درست نیست، به دلیل ازهریت مطلق شمولی بر مطلق بدلی. یه دلیلمون اینه، شما الان از این مدرسه خارج بشید برید توی خیابون با مردم عوام صحبت کنید، بگید ایها الناس ما یه سوال از شما داریم، این دوتا جمله رو برای ما معنا کنید، اکرم عالمن ولا تکرم الفاسق. معنا کنید چیه؟ یعنی چی؟ عرف مردم، عرف عقلا این دوتا جمله رو چگونه معنا میکنن؟ به نظر میاد این طور معنا میکنن، میگن علما عالم رو اکرام بکن، اما فاسق رو، عالم فاسق رو اکرام نکن. به نظر ما اطلاق شمولی ازهر است از اطلاق بدلی. نمیگن عالم فاسق رو برو اکرام بکن، میگن عالم عادل رو اکرام بکن، عالم فاسق رو اکرام نکن. لا تکرم الفاسق رو که اطلاق شمولیه مقدم میدارن بر اکرم عالمن، میگن عالم در صورتی ارزش داره که عادل باشه، اگه فاسق باشه نه. به نظر ما، حالا ما یه ادعاست، ممکنه شما بپذیرید ممکنه شما نپذیرید، ولی میتونید به وجدان خودتون رجوع کنید، به عرف رجوع کنید، آیا این دو جمله، حالا فارسیش بکنید یا عربی باشه، این دو تا جمله رو کنار هم از یک عوامی سوال کنید، از عرف مردم سوال کنید، حالا مجتهد هم نیستن، ملا هم نیستن، همین یه عرف معمولی، اکرم عالمن لا تکرم الفاسق، این یعنی چی؟ چجوری معنا میکنن؟ ما به نظرمون اینه، حالا شاید درست میگیم یا شاید هم درست نمیگیم، ما به نظرمون اینه که مردم اینطور معنا میکنن، میگن فاسق و اکرام نکن ولو عالم باشه، عالم هم شد ولی فاسق اکرامش نکن، اینجوری برداشت ماست. حالا ممکنه شما بگید نه، مردم میگن نه، دور زمان عوض شده و عالم فاسق هم باید اکرام بشه.
کلام محقق خویی میفرماید که مجرد خود اطلاق دو دلیل موجب تقدیم نمیشه، اما بنا عقلا و عرف خارج از این
بس. نه خارج نیست،
مجرد اطلاق، نه اینکه بنا.
خب همین نه، ما اینو میخوایم بگیم ازهریتی اینجا بشون میخواد بگه وجود نداره، اطلاق بدلی و اطلاق شمولی هیچ کدوم ازهر نیستن از هم. ما میگیم عرف ازهریت رو میفهمه، حالا شما قبول ندارید به جای خودش، ما خیلی دعوایی نداریم چون ادعا ما داریم میکنیم، دلیلی هم برای این مدعای خودمون نمیاریم، میگیم اگر شما به عرف رجوع بکنید برداشت عمومی مردم اینه، غالبا اینجوری برداشت میکنن که عالم فاسق رو اکرام نکن. ما به نظرمون اگر این دو جمله از امام صادق علیه السلام کسی بیاد روایت بکنه، اکرم عالمن ولا تکرم الفاسق، اینو چجوری برداشت میکنن؟ حالا متصل باشه یا یه هفته بعدش باشه، منفصل باشه، چجوری برداشت؟ ما به نظرمون میاد که عرف میفهمه این رو و میگه عالم عادل اکرام بشه و عالم فاسق اکرام نشه. حالا ما شما قبول نکنید، ما دعوایی با شما نداریم چون ما فعلا این استدلال نداریم برای این کار. نه، عرف عوام، عرف در معنا کردن الفاظ، عرف معیاره. عرف چگونه میفهمه این رو؟ اگر عرف اینطور میفهمه، ما نمیتونیم از این طریقه عرف دست برداریم. امام صادق علیه السلام، ائمه علیهم السلام، همه اینها برای القا میکنن کلماتشون رو بر عرف. ما برخلاف عرف نباید الفاظ رو معنا کنیم، مگر یه دلیل خاصی داشته باشیم، یه برهان قویی داشته باشیم، خب اون یه بحث جداییه. طریقه ائمه علیهم السلام در تفهیم و تفهم همون طریقه عرفه، یعنی طریقه جدایی از عرفی رو بیان نکردن که ما حرف میزنیم هر جور دیگه حرف میزنیم، حرفای ما رو هیچ کس نمیفهمه. نه، ما حرف میزنیم که همه بفهمند، نه امروز، نه فردا، نه 100 سال دیگه، نه 1000 سال دیگه، نه 100,000 سال دیگه. من یه جوری دارم صحبت میکنم که همه بفهمند. ائمه علیهم السلام بر لسان عرف صحبت میکنند، این رو همه قبول دارن، کسی هم منکر نیست. نه، نیست. نکته دوم این است که خب ما اومدیم گفتیم که عمل کردن به اطلاق بدلی مانع از اطلاق شمولی نمیشه، ولی اطلاق شمولی رو اگر ما بخوایم با مقدم بداریم، اطلاق بدلی رو بخوایم مقدم بداریم، مانع از اطلاق شمولی میشه. یعنی چی؟ یعنی شما میتونی یه آدم صاف و صادقی باشید، خیلی راحت هر دو رو عمل کنید، یعنی لا تکرم الفساق رو عمل نکنید، فساق رو اکرام نمی کنم، من سمعن و طاعتن سیدی و مولای، من فاسق رو اکرام نمی کنم، لا تکرم الفاسق، اکرم عالمن هم اکرام می کنم، میرم یه عالم عادل رو پیدا میکنم اکرامش میکنم، هم به این عمل کردم هم به اون عمل کردم، هم به اطلاق بدلی عمل کردم هم به اطلاق شمولی عمل کردم، فاسق و اکرام نمیکنم و یه عالم عادل رو اکرام میکنم، اکرم عالمن امتثال شد، لا تکرم الفاسق هم چی شد؟ امتثال شد. میتونم هر دو رو امتثال کنم، اما اگر برم یه عالم فاسق رو اکرام بکنم، نمیدونم کارم درسته یا نه. چرا؟ چون اگر عالم فاسق رو اکرام بکنم، لا تکرم الفاسق رو گوش ندادم. لا تکرم الفاسق چی میگه؟ میگه فاسق رو اکرام نکن، من اومدم اکرام کردم، پس اطلاق شمولی زمین خورد، اطلاق بدلی عمل شد، چون یه عالم بود، بالاخره عالم رو اکرام کردم ولی فاسقه، ولی اطلاق شمولی زمین خورد چون فاسق رو اکرام کردم. لا تکرم الفاسق میگه فاسق رو اکرام نکن، پس بنابراین اگه اطلاق بدلی رو مقدم بدارم، هر دو رو نمیتونم امتثال بکنم، اما اگر اطلاق شمولی رو مقدم بدارم هر دو رو امتثال کردم، میتونم، یعنی قدرت دارم، هر دو رو امتثال میکنم، هم لا تکرم الفاسق رو امتثال میکنم، هیچ فاسقی رو اکرام نمیکنم، هم اکرم عالمن رو امتثال میکنم، یا عالم مجتهد باسواد ملای عادل رو اکرام میکنم، دستشو میبوسم، هم اونو امتثال کردم هم اونو امتثال کردم. پس بنابراین اگر اطلاق شمولیم رو مقدم بداریم هر دو رو میتونیم امتثال کنیم، اما اگر اطلاق بدلی رو مقدم بداریم امتثال اطلاق شمولی رو نمیتونیم بکنیم. اگر یه فاسق عالمی رو پیدا کردیم اکرامش کردیم، لا تکرم الفاسق رو امتثال نکردیم. پس به این دلیل ما میگیم فرمایش مرحوم محقق خویی درست نیست. ببینید، خب البته این احتمال هست، فرمایش شما به صورت احتمال درسته، یعنی ممکنه قلد مجتهدن و اکرم عالمن قرینه بشه که مقصود از لا تکرم الفاسق یعنی فاسق غیر عالم، فاسقی که جاهل عالم نباشه، ممکنه اون رو قرینه بر این قرار بدیم. اما حرف ما اینه، ما یه سوال میکنیم از شما، ما میتونیم دوتاشو عمل کنیم یا نه؟ هم به او عمل بکنیم هم به این، یعنی هم لا تکرم الفاسق رو عمل بکنیم هیچ فاسقی رو اکرام نکنیم، هم میتونیم اکرم عالمن رو عمل بکنیم، میریم یه عالم عادل رو پیدا میکنیم و اکرامش میکنیم، به هر دو عمل کردیم، یعنی هم لا تکرم الفاسق رو انجام دادیم هم اکرم عالمن رو انجام دادیم. حالا پیدا نشد یه بحث جداییست. خب حالا پیدا نشد، بحث پیدا نشد نیست، اضطرار و نبودن عالم عادل و این حرفا بحث نیست، بحث اینه که عالم عادل هست، عالم فاسق هم هست، فساق جاهل هم هست. لا تکرم الفاسق میگه فاسق رو اکرام نکن، اکرم عالمن میگه عالم رو اکرام کن. حالا عالم نمیدونیم، عالم فاسق رو میتونیم اکرام بکنیم یا نه؟ شبهه داریم، شک داریم. عالم عادل رو میدونیم یقینا میتونیم اکرام بکنیم، ولی عالم فاسق رو نمیدونیم میتونیم یا نمیتونیم. چون از یه طرف فاسقه میگه لا تکرم الفاسق، از یک طرف عالمه میگه اکرم عالمن، ولی ما اگر بیاییم یه عالم عادل رو اکرام بکنیم یقینا امتثال کردیم، هم عالم عادل رو اکرام کردیم اکرم عالمن، هم لا تکرم الفاسق رو انجام دادیم فاسق رو اکرام نکردیم. پس بنابراین اگر اطلاق شمولی مقدم بشه مشکلات حل میشه، هیچ خلافی هم تحقق پیدا نمی کنه. اما اگر بیاییم اطلاق بدلی رو مقدم بداریم، بگیم اکرم عالمن، برم یه عالم عرض کنم بر این که فاسق درجه یک رو پیدا کنم اکرامش بکنم، اینجا امتثال لا تکرم الفاسق چی؟ نشده. یعنی این کلام امام صادق رو زیر پام گذاشتم، لا تکرم الفاسق، من رفتم یه عالم پیدا کردم فاسق، فاسق درجه یک، فاجر، اونو اکرامش کردم. خب به شما میگن آقا مگه امام صادق نفرمود لا تکرم الفاسق؟ چرا رفتی این فاسق فاجر رو پیدا کردی اونو اکرامش میکنی؟ عرف نمیپسنده، قبول نمیکنه. که اطلاق بدلی بیاد مقدم بشه، ولی اطلاق شمولی رو چرا؟ خب این قسمت رو ببینیم تا این بحث تمام بشه. صفحه 261 قسمت آخر صفحه، چهار خط به آخر مونده صفحه 261، اشکالون قال المحقق الخوئی رحمت الله علیه ان مجرد کون اطلاق احد الدلیلین شمولیان لا یوجب تقدمه. اینکه یه اطلاق شمولی شده این موجب نمیشه که مقدم بشه الا ما یکون و اطلاقه بدلی، یا بر اینکه اطلاق اطلاق چی باشه؟ بر اونجایی که اطلاق بدلیه. بل لابد فی الحکم به تقدم احدهما علی الاخر من التماس دلیل آخر، باید دلیل دیگری بیاریم. شما بگید که این اطلاق بدلیه، این اطلاق شمولیه، شمولی مقدمه؟ نه، مرحوم آقای خویی میفرماد من قبول ندارم. هیچ دلیلی ما نداریم که اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم باشه. ما به نظرمون اقول دلیله عین المدعا، یعنی اینجا ایشون دلیلی بر این مطلب نیاوردن که یک دلیلی آدم بیاره یه مطلب رو اثبات بکنه، نه، دلیلی بر این مطلب نیاوردن. میگن این دوتا با هم یکیست و با هم فرقی نداره. فلا بد من التماس دلیل آخر، ما به نظرمون دلیل آخر موجوده، ما دلیل داریم که اطلاق شمولی مقدمه، چون وقتی اطلاق شمولی رو امتثال میکنیم میتونیم اطلاق بدلی رو امتثال کنیم، ولی وقتی اطلاق بدلی رو امتثال کردیم ممکنه نتونیم اطلاق شمولی رو امتثال بکنیم. اگه عالم فاسق رو اکرام بکنیم لا تکرم الفاسق رو امتثال نکردیم.
خود محمد خویی
هم
دلیل دیگر رو قبول داره که نمیشه
احتمال
دلیل نه،
میگه قبول به همین دیگه، میگه اطلاق این دلیل بر اون مقدمی، ما میگیم اطلاقش مقدمه. چرا؟ چون امتثال ای امتثال اونم میتونه باشه، ولی امتثال او امتثال این نمیتونه باشه. بله، و دلیل الاخر موجودون کما سبق فی کلامنا و کلام المحقق نائینی، همه مرحوم نائینی آمد بیان کرد دلیل وجود داره. توضیحش هم از دلیل صفحه 262 دلیل ثانی همین مطلبی است که الان ما عرض کردیم. قال بعض الاصولیین حفظه الله آیت الله مکارم شیرازی سلمه الله تعالی، ایشون آمدن فرمودن که یمکن ان یستدل له ایزن به ان تقدیم الاطلاق شمولی یجتمع او ما یجتمع او ما امتثال اطلاق بدلی، یعنی همونو امتثال کردید همینو امتثال کردید و عدم و تردهی به خلاف العکس. اما اگر بری عالم فاسق رو اکرام بکنی شما به اطلاق بدلی عمل که ممکنه کرده باشی، اما به اطلاق شمولی عمل نکردی به خلاف العکس. فإنه یوجب نفی و بعض مصادیق مطلق شمولی و ترک العمل به. به نظر ما فرمایش آیت الله مکارم فرمایش خیلی خوبیه. کلام المحقق نائینی بعد ذکر المرجحات، هازا تمام الکلام فیما اذا کان لأحد المتعارضین مزیتون فی الدلاله. بالاخره صحبت ما این شد. چی شد؟ اگر اطلاق بدلی با اطلاق شمولی تعارض کرد کدوم مقدمه؟ اگر گفتید مقدمه که خب تعارض از بین میره، اگه گفتید مقدم نیست و هر دو با هم مساوی هستن که همون که مرحوم آقای خویی میفرماد، اون وقت باید به مرجحات باب تعارض رجوع کنیم. خذ به عدله ما، خذ به افقهه ما، خذ به اورعه ما، خذ به ما خالف العامه، خذ به ما وافق الکتاب، بریم سراغ مرجحات. اگر اومدید گفتید در عالم فاسق تعارضه، در اینجا تعارضه، این دلیل میگه اکرام کن اون دلیل میگه اکرام نکن، پس در این مورد که تعارض ما چیکار بکنی؟ خب این بحث تمام شد و ما عقیدمون بر این شد که اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم هم عرفن و ازهریت داره، هم از نظر مقام امتثال، امتثال اطلاق شمولی میتونه با امتثال اطلاق بدلی هم میتواند، این که میگه میتواند یعنی میتونه که اونم امتثال کرده باشه اینم امتثال بکنه. الفصل السابع فی التعارض بین اکثر من دلیلین و انقلاب النسبه. خب اینجا فصل سابعه. یکی از چیزهایی که در اصول سرصدا ایجاد کرده و به عنوان یک امر مشکل مطرح شده، شما اگر امتحان بخواید بدید ممکنه یک ممتحن از شما سوال بکنه انقلاب نسبت چیه؟ یه اسمیست خیلی پرسر و صدا، اون آدمای ملا یه کسی رو که میخوان بالاخره توی دست انداز بندازنش و ردش بکنن میگن خب آقا انقلاب نسبت چیه؟ انقلاب نسبت داستانش چیه که اینقدر سرصدا داره؟ انقلاب نسبت رو علما در تعبیراتشون خیلی آمدن با عبارات مشکل و فنی این رو بحث کردن. کلمات علمام خیلی زیاده، ولی من به خاطر اینکه خیلی بحث رو مهم نمیدونم از نظر ثمرات و اینها، آمدم بحث رو براتون جمع و جورش کردم. یعنی ممکنه یه بحث 40 صفحه‌ای در اینجا بیان بکنیم، ممکنه 10 صفحه‌ای بیانش کنیم. ما اومدیم جمع و جور کردیم که شما بالاخره هم مطلب رو متوجه بشین و هم که خیلی گیج نشید تو این بحث. بحث انقلاب نسبت چیه؟ ما تا الان بحث تعارض، متعارضین، اینها رو بحث کردیم که دو دلیل با هم تعارض میکنند. اگر تقدمی برای یک دلیل بر دلیل دیگر داشته باشیم میگیم این دلیل مقدمه بر اوه، میاد عام، میاد اونو تخصیص میزنه مقدم میشه، مطلق میاد تقیید میزنه مقید او میشه. خب اینا روشن، هازا کله فی المتعارضین اما الکلام فی المتعارضات. چی شد؟ یه موقعی متعارضینه یعنی دو تا روایت با هم تعارض میکنن. این مباحثش رو خوندیم، عام و مطلق و مقید و اینا رو بحث کردیم، کدومش مقدمه کدومش مقدم نیست، مساویه با همن یا تقدمی در اینجا هست، مزیتی وجود داره وجود نداره، اینا مباحثی بود که تا حالا شنیدیم و مطرح شد. حالا گاهی متعارضینند که این مباحثش بود خوندیم، حالا میشه متعارضات. متعارضات یعنی چی؟ یعنی 3 تا روایتی، روایت اول، روایت دوم، روایت سوم. این 3 تا روایت با هم هر کدومش با هم تعارض دارن. 3 تا روایت. خب 3 تا روایت شما داستان رو بلد شدید که اگر یکی عام بود یکی خاص بود میگید خاص میاد عام رو تخصیص میزنه، اگه یکی مطلق بود یکی مقید بود مقید میاد مطلق رو تقیید میزنه، از حریت و نصوصیت و تقیید و تخصیص و اینا رو دیگه مباحث شو همه رو خوندیم. حالا اگر 3 تا روایت با هم تعارض کردن شما چیکار میکنی؟ میایی دو تا روایت رو با هم جمع میکنی، بعد که این دوتا با هم جمع شد خلاصه شو با روایت سوم میایی چیکار میکنی؟ مواجهه میگی، میگه خب حالا این روایت سوم با این دوتا روایتی که با هم جمع شد، مثلا یه اطلاق بود یه تقیید بود اومد قید زد شد مقید، حالا یه خبر دیگه هم اومده، اینو چیکارش کنی؟ بعد از اینکه این دوتا رو با هم جمع کردیم، همون قواعدی که بلد شدیم، اطلاق و تقیید و تخصیص و اینها، اونو تو دوتاش اعمال میکنیم، بعد اون دوتا رو که اعمال کردیم حاصلش رو با این یه دونه بررسی میکنیم. این یکی در روایت سوم میشه مطلق اونها، مقید اونها، ممکنه بشه مخصص اونها، یا مثلا اطلاق شمولی داره، اطلاق بدلی داره. نه اصلا ربطی به اولی یا دومی نداره، یه چیز جداییه، یه امر سومیه، یه مطلب سومی رو بیان کرده اون روایت. شما اون دوتا رو با هم هماهنگ میکنید، مطلق و مقیدش میکنید، بعد با این سومی محاسبه میکنید. این یه راه. راه دوم این که هر ستا رو همون لحظه اول با هم ستایی رو با هم معنا میکنی. یعنی در حقیقت یه موقع شما میخوایی به عرف عرضه کنید، میگید آقا این روایت اول دوم شما معنا کن، معنا میکنه. وقتی تموم شد بعد بهش میگی خب یه روایت سوم هم هست اینم معنا کن. این یه جور برخورده. یه جور برخورد اینه که از اول میگه آقا سه تا روایت هست، این سه تا رو بریز تو هم ببین چی معنی میفهمی، از هر سه تاش چی میفهمی. یک کاسه معنا کنیم یا یک و دو رو جدا معنا کنیم، بعد اون یکی دو رو که یک و دو رو که معنا کردیم بیاییم با اون روایت سوم جداگانه محاسبه کنیم. اون وقت نیست. اجازه بدید اینجا چون مشکله یه خود حواسا پرت میشه. فرقش چیه؟ انقلاب نسبته. یعنی چه انقلاب نسبته؟ یعنی شما وقتی که روایت سوم رو با اولی میسنجی، عموم خصوص مطلقه بینشون، وقتی اولی و دومی رو با هم جمع میکنی با سومی میسنجی، بینشون عموم خصوص من بچه. گاهی اینطور میشه. اینو به چی میگن؟ میگن انقلاب نسبت. یعنی اگر روایت اول در نقطه مرکزی قرارش بدید، این روایت رو دوم رو با روایت اول مقایسه میکنیم، عموم خصوص مطلق. روایت سوم رو با روایت اول محاسبه میکنیم، عموم خصوص مطلق. ولی وقتی روایت اول و دوم رو جمع کردیم تقیید حاصل شد، روایت سوم میشه عموم خصوص منوج. اگه ستا رو با هم در یه لحظه جمع بکنیم انقلاب نسبت نیست. اگر آمدیم اولی و دومی رو در یک برهه‌ای آمدیم جمع کردیم و بعد اون رو با روایت سوم محاسبه کردیم، میشه انقلاب نسبت. خب حالا چی کار باید کرد؟ در متعارضات یک کاسه بکنیم و جمع بکنیم تا انقلاب نسبتی پیش نیاد، یا نه جدا جدا محاسبه کنیم تا انقلاب نسبت چی؟ پیش بیاد. انقلاب نسبت هم چیز مهمی نیست، یعنی نسبت این دوتا عام با اون روایت اول و دوم گاهی تباینه، گاهی تساویه، گاهی عموم خصوص مطلقه، گاهی عموم خصوص منوجه. ممکنه در ابتدا عموم مطلق باشه ولی بعد از اینکه این دومی اومد نسبتش عموم خصوص منوج میشه، نسبت عوض میشه. یعنی نسبت عوض میشه، نسبت عموم خصوص مطلق بوده میشه عموم خصوص منبع. این فقط دو تا سه تا روایت، این سه تا روایت نسبتاشون اول که محاسبه کردیم عموم خصوص مطلق بود، ولی وقتی نسبت با روایت دوم رو آوردیم تخصیص زدیم نسبت عوض شد عموم خصوص مطلق من وجه. مثلا میدونید اگه عموم خصوص مطلق باشه تخصیص میاد، تقیید میاد، اما اگه من وجه باشه نه، دلیلی نداریم که ما بگیم تخصیص هست و تقیید هست. بالاخره دیگه معمولا تخالف اگه تباینی باشه که تعارضه، هیچ. اگه تساوی باشه دو تا روایت با هم که هیچ، باز مشکلی نداریم. فقط در کجا مشکل ما پیدا میکنیم؟ شما مجتهدید انشاءالله، دو تا روایت اگه با هم تساوی داشتن مشکلی داریم؟ نه. اگه تباین داشتن داستان چیه؟ همون تعارض است و خود به عدله ما، افقه ما، اورعه ما، اون داستانی که داریم، مرجعات. مشکل ما در کجاست؟ در اونجایی که این دوتا روایت با هم عموم خصوص مطلق هن بینشون، یا عموم خصوص چی هستن؟ منوجه هن. گاهی با نظر ابتدایی عموم خصوص منوجهه، ولی بعد از تدبر میشه عموم خصوص مطلق، یا اول عموم خصوص مطلقه بعد از تدبر میشه چی؟ عموم خصوص منوج. این رو بهش میگن انقلاب نسبت. آیا انقلاب نسبت داریم یا نداریم؟ دسته ای از علما میگن داریم، دسته ای میگن نداریم. ببینید مهمه در بحث انقلاب نسبت مختار شما نیست، مهم اینی که اصلا بفهمیم چی میخوان بگن، چون یه خود فهمیدنش مشکله که اصلا انقلاب نسبت یعنی چی. اصل مطلب رو اول بفهمیم، بعد از اینکه خوب فهمیدیم اون وقت دنبال این باشیم که آیا حالا انقلاب نسبت درسته یا درست نیست. لذا کلام المجدد شیرازی فی المقام قال الغرض من التعرض للمتعارضات. متعارضات یعنی چی؟ سه تا مثلا یا بیشتر، چهار تا. بعد التعرض لل چی؟ متعارضین. تا حالا همه بحثای ما مطلق، مهم نه، بحثایی که کردیم تو وادی متعارضین بودیم، دو تا روایت با هم تعارض بکنن. حالا بحث ما در سه تا روایت، چهار تا روایت، پنج تا روایت ما داریم. پنج تا روایت هر کدومشون با هم یک نسبت هایی دارن. پس تعرض للمتعارضات بعد تعرض للمتعارضین لیس لأجل مخالفت حکمها مع حکمهما. این به خاطر این نیست که بگید مخالفت داره حکم متعارضات با حکم متعارضین، بل الحکم فی الجمیع واحد. ایشون میگه خیلی گیجتون نکنم، خیلی مطلب مهمی نیست، همون کاری که تو متعارضین کردید همون کارو تو متعارضات انجام بدی، فرقی نمیکنه. روایات یا مطلقن یا مقیدن، اینا رو کنار هم بگذارید و مشکل رو حل کنید، خیلی بحث مهمی نیست. همون برنامه‌ای که در متعارضین داشتید همون برنامه رو در متعارضات پیاده کنید. بل الحکم فی الجمیع واحد و هو تقدیم نص. نص همیشه مقدم است، از هر مقدمه بر ظاهره، و رجوع فی ما لم یوجد احدهما. اگر نص نداشتید، از هر هم نداشتید، او کان کلاهما نصین الی الاخبار العلاجیه، باید رجوع کنید به اخبار علاجیه. بل انما هو لاجل انه قد یصعب تشخیص و موضوع ایل نص و الازهر. بله، گاهی شما یه چیزی رو میگی نص، من میگم نص نیست، شما میگی ازهر، من میگم ازهر نیست. در متعارضات یه همچین مشکلاتی هم پیش میاد، در تشخیص موضوع هم با هم اختلافه. فقط یتوهم فیها نصوصیت و بعضها، ممکنه بعضی ها بگن این نص او ازهریتهی به نصف الی ما ادا، این ازهر، این نص، من نهو ظاهرون حقیقتن، ممکنه نه یه کسی بیاد بگه نه ظاهره. و قد یتوهم ظهور و بعضها، ممکنه شما یه روایتی رو بگید ظاهره، ولی در اگه تعمل بکنید ظاهر نیست، بلکه چیه؟ نسته یا ازهره. فل نزاع فی موارد الاشکال الاتیه، اشکال الاتیه صغرویون، پس نزاع در اینها میشه صغروی. مرحوم مجدد شیرازی در اینجا نزاع رو صغروی میدونن، میگن هیچ مطلب اضافه‌ای ما نداریم، همون برنامه‌ای که تو متعارضین پیاده کردید همون برنامه رو هم تو چی پیاده کنید؟ تو متعارضات پیاده کنید، مشکلی نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.